تراک 154. خواننده محترم با دقت در خود آیه و در آنچه که ما بیان کردیم به بطلان این چنین تفسیری از این آیه پی می‌برد، برای اینکه سؤال ابراهیم علیه السلام از کیفیت زنده کردن مردگان است که خدا چطور آنان را زنده می‌کند، نه اینکه اجزای مرده چگونه برای بار دوم حیات می‌پذیرد و زنده می‌شود. چون او پرسید کیفتوهی به زمتا، یعنی چطور زنده می‌کنی، و نپرسید کیفتحیا به فتحتا، یعنی چطور زنده می‌شوند. علاوه بر اینکه زنده کردن مردگان به دست خود ابراهیم علیه السلام خود دلیل بر گفته ماست، و اگر سؤال از چگونگی زنده شدن مردگان بود، کافی بود خداوند پیش روی ابراهیم علیه السلام مرده ای را زنده کند، همانطور که در آیه قبلی در قصه عزیر که از آن خرابه گذشت فرمود اگر می‌خواهی ببینی مردگان چگونه زنده می‌شوند، به استخوان‌ها نگاه کن، ببین چگونه آنها را به حرکت در می‌آوریم و سپس گوشت بر آنها می‌پوشانیم. و دیگر احتیاج نداشت زنده کردن مردگان را به دست خود آن جناب اجرا کند. این همان نکته است که در چند صفحه قبل به آن اشاره کردیم و گفتیم این مفسرین نفوس انبیا را در اخذ معارف الهی و مصدریتشان نسبت به امور خارق‌العاده به نفوس عادی خود قیاس کردند و نتیجهش این شده که مثلا بگویند زنده کردن مردگان به دست خود ابراهیم و بدون دخالت آن جناب هیچ فرقی به حال آن جناب ندارد، با اینکه این حرف به خاطر و ذهن هیچ کسی که از حقایق بحث می کند و آشنا با آن است خطور نمی کند. ولی این مفسرین به آن جهت که اعتنایی به حقایق ندارند در چنین اشتباهی واقع شدند و هرچه بیشتر در بحث فرو می روند از حق دورتر می شوند. مثلا طمأنینه را معنا کردند به برطرف شدن اشکالات و احتمالاتی که ممکن است در مسئله تکون در دل خطور کند، با اینکه این احتمالات بیهوده تردد و عدم انسجام فکری است که ساحت پیامبری چون ابراهیم علیه السلام منزه از آن است. علاوه بر اینکه جوابی که در آیه شریف نقل شده با طمأنینه به این معنا تطبیق نمی کند، زیرا ابراهیم علیه السلام پرسیده بود چگونه مردگان را زنده می کنی و کلمه مردگان را مطلق آورد، و این مطلق اگر نگوییم منصرف به خصوص مردگان از انسان هاست، حداقل انسان و غیر انسان را شامل می شود و خدای تعالی زنده کردن انسان مرده را به او نشان نداد، بلکه زنده کردن چهار مرغ مرده را نشان داد. مفسر نام برده آنگاه به برتری دادن ابراهیم علیه السلام بر عزیر صاحب داستان در آیه قبلی پرداخته و می گوید هر دو قصه که در این دو آیه آمده یک نوع است، یعنی در هر دو سؤال از کیفیت است، به آن معنایی که خودش برای کیفیت کرده و گفته است چیزی که هست ابراهیم علیه السلام از این نظر نزد خدای تعالی گرامی تر است که پاسخ او فوراً داده شد، ولی پاسخ عزیر بعد از 100 سال داده شد، و از این حرف معلوم شود که این مفسر اصلا معنای دعای را نفهمیده است، با اینکه هر دو آیه علاوه بر معانی برجسته و دقیقی که در بر دارند اصلا اجنبی و بیگانه از مسئله کیفیت به آن معنایی هستند که وی ذکر کرده، و اگر یک بار دیگر گفتار او را از نظر بگذرانید اشتباهاتش روشن می شود. علاوه بر اینکه اگر سؤال آن جناب از کیفیت بود باید آیه شریفه با صفت قدرت ختم شد، نه با صفت عزت و حکمت، همچنان که آیه زیر که در مقام بیان کیفیت زنده کردن است با صفت قدرت مطلقه خدای تعالی ختم شده و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر. پاورقی یک. یکی از آیات او همین است که می‌بینی زمین مرده و افتاده است، همین که آب را از آسمان بر آن نازل می‌کنیم به جنب و جوش در می‌آید و متورم می‌شود، چون او بر هر چیز تواناست. سوره فصلت آیه 39. ادامه متن: و نظیر آن آیه آیه زیر است که می‌فرماید اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. پاورقی یک. آیا ندیدند که خدا همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از خلقت آنها خسته نشد؟ می تواند مردگان را زنده کند؟ بله می تواند. او بر هر چیزی قادر است. سوره احقاف آیه 33. ادامه مد: قال اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کلمه بلا همان بله فارسی را معنا می دهد و کارش رد نفی است و به همین جهت در جمله منفی معنای اثبات را می دهد، مانند این آیه: الستو به رب بکم؟ قالو بلا. پاورقی دوم. و در اینجا اگر به جای بلا کلمه نعم یعنی آری آمده بود، سر از کفر در می آورد و کلمه طمأنینه و اطمینان به معنای سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتی و اضطراب است و این استعمال ریشه از اینجا گرفته که میگویند اطمئنت الارض، یعنی زمین مطمئن شد، یا میگویند ارض مطمئنه، یعنی زمینی مطمئن، و منظورشان زمینی است که در آن گودی هست و در هنگام باران آب در آنجا جمع شود و نیز سنگ کوه هم به طرف آن سرازیر میگردد. پاورقی دوم: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بلی. سوره اعراف آیه 171. ادامه متن: خدای تعالی در اینجا اینطور سوال کرد که اولم تؤمن و نپرسید الم تؤمن، با اینکه معنای هر دو یکی است، ولی در تعبیر اولی اشاره به این جهت نیز هست که سوال و درخواست سوالی بجا و به مورد است، لیکن جا ندارد طوری عنوان شود که با عدم ایمان به احیا و زنده کردن مقارن باشد، و اگر فرموده بود الم تؤمن، دلالت می کرد بر این که گوینده، یعنی خدای تعالی، سؤال او را ناشی از عدم ایمان تلقی کرده. آن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و ملامت به خود می گرفت که ای ابراهیم، چنین سؤالی از تو زشت است. حال ببینیم واو در آیه چگونه چنین اثری را از خود نشان می دهد. علتش این است که واو در اینجا برای جمع کردن بین دو معنی است و استفهام خدای تعالی را چنین معنا می دهد: آیا بی ایمانی با سؤال همراه است یا نه؟ و او در پاسخ عرضه داشت نه، بی ایمان نیستم. و اگر این واو نبود، معنای استفهام سؤال از علت درخواست می شد، آن وقت عتاب و ملامت را نتیجه می داد. و در این کلام ایمان مطلق آمده و به چیزی اضافه نشده و نفرموده به چه چیز ایمان داری، بلکه به طور مطلق پرسیده مگر ایمان نداری، و این دلالت دارد بر اینکه ایمان به خدای سبحان با شک در امر احیا و بعث جمع نمی شود، هرچند که در مورد آیه خصوص احیا است و سخنی از بعث نرفته، لکن خصوصیت مورد باعث تخصیص عام و یا تقعید مطلق نمی شود. پاورقی یک. عام و خاص، مطلق و مقید. ما در قوانین مدنی و جزایی بشری می بینیم که یک قانون را به صورت کلی و عام ذکر می کنند که شامل همه افراد موضوع قانون می شود. بعد در جای دیگر درباره گروهی از افراد همان موضوع حکمی ذکر می کنند که برخلاف آن قانون کلی و عام است. در اینجا چه باید کرد؟ آیا این دو ماده قانون را باید متعارض یکدیگر تلقی کنیم؟ و یا چون یکی از این دو ماده قانون نسبت به دیگری عام است و دیگری خاص است، باید آن خاص را به منزله یک استثناء برای آن عام تلقی کنیم و اینها را متعارض ندانیم؟ مثلا در قرآن مجید وارد شده که وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یعنی زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر کنند و شوهر نکنند، عده نگه دارند و پس از آن در اختیار کردن شوهر آزاد هستند. اکنون فرض کنید که در حدیث معتبر وارد شده است که اگر زنی به عقد مردی درآید و پیش از آن که رابطه زناشویی میان آنها برقرار شود زن مطلق شود، لازم نیست زن عده نگه دارد. در اینجا چه باید بکنیم؟ آیا این حدیث را معارض قرآن تلقی کنیم یا خیر؟ این حدیث در حقیقت مفسر آن آیه است و به منزله استثنایی است در بعضی از مصادیق آن و به هیچ وجه معارض نیست. البته نظر دوم صحیح است، زیرا معمول مخاطبات آدمیان این است که ابتدا یک قانون را به صورت کلی ذکر می کنند و سپس موارد استثناء را بیان می نمایند. در این گونه موارد خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی می کنیم و می گوییم عام را به وسیله خاص تخصیص می دهیم و خاص مخصص عام است. مطلق و مقید هم چیزی است شبیه عام و خاص. چیزی که هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. عام و خاص در مورد اموری است کلی که دارای افراد موجود و متعدد و احیاناً بی‌نهایت است و بعضی از انواع و یا افراد آن عام به وسیله دلیل خاص از آن عموم خارج شدند. ولی مطلق و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلق تکلیف است و مکلف موظف است آن را ایجاد نماید. اگر آن طبیعت متعلق تکلیف قید خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قید خاص برای آن در نظر بگیریم مقید است. مثلا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امر شده که هنگام اخذ زکات از مسلمین به آنها دعا کن و درود بفرست، صل علیهم. این دستور از آن نظر که مثلا با صدای بلند باشد یا آهسته، در حضور جمع باشد و یا حضور خود طرف کافی است، مطلق است. اکنون اگر دلیل دیگری از قرآن یا حدیث معتبر نداشته باشیم که یکی از قیود بالا را ذکر کرده باشد، ما به اطلاق جمله و صل علیهم عمل می کنیم، یعنی آزادیم که به هر صورت بخواهیم انجام دهیم. ولی اگر دلیل معتبر دیگری پیدا شد و گفت که مثلا این عمل باید با صدای بلند باشد و یا باید در حضور جمع و در مسجد باشد، در اینجا مطلق را حمل بر مقید می کنیم، یعنی آن دلیل دیگر را مقید این جمله به کسر یا قرار می دهیم. نام این عمل تقعید است. نقل از کتاب آشنایی با علوم اسلامی از شهید مطهری، قسمت اصول فقه.